شامه.
نفس بکش عطر عقاقی رو، ولوله کن زمزمه بهارو، فاصله ها رو پشت سر بذارو، تازه تر از ترانه شو ببارو، ببارو با پنجره بارون بکش، گلا رو تو آغوش ایوون بکش، مثل تموم عاشقا بارونو بدون چتر و سقف و نافتون بکش. وقتی خودت معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری. معجزه بهاری، شهر گلی باغ شکوفه باری، برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری، تموم قلب تو باید بباری.
سلام فرشید چون صدات همیشه پایدار. در مورد موضوع برنامه‌تون باید بگم که روز جهانی زن رو به همه بانوان جهان تبریک میگم و اینکه به نظر من هر جا ظلمی، نابرابری، بی‌عدالتی برای زن‌ها اتفاق افتاده، بله، دقیقاً ریشه‌شو که پیدا می‌کنی می‌بینی که تو ریشه یه زن دیگه‌ای بوده که نشسته و اونه که این ترفندا و این در واقع بی‌عدالتی‌ها رو باعث شده. حالا توی حکومت هم که بخوایم شما ببینیم، بالاخره همه اینا مادر داشتن، همسر داشتن و همه همین ها هستن که دارن خط بهشون میدن که چه جوری زنای بقیه رو در واقع محدود کنن. سارا هستم از آپادانا.
ممنونم سارا جان از آپادانا. توی اینستاگرام پریا گفته که زن نه فرشته است نه شیطان، فقط انسان است و انتظار دارد او را انسان ببینند و همان حقوقی که انسان‌ها دارند در مورد او اعمال شود. زن برده نیست که مالک داشته باشد و به خود حق بدهد در مورد حیات و ممات او تصمیم بگیرد. به نظر شما انتظار زیادی است؟ نظر پریا بود. امیر گفته فرشی تو برنامه روز زن رو تبریک بگو، منتها اشاره کن که تبریک میگی به خانم هایی که واقعا برای خانواده‌شون دختری میکنن، برای شوهرشون همسری میکنن و برای بچه هاشون مادری. اونایی که در این جایگاه هستن و مثل همسر سابق من به خاطر مهریه شوهرشون رو زندان میندازن، نه تنها زن نیستن، زن نیستن که تبریک بشنون. اتفاقا راجع به همین مسئله مهریه الان میخوام صحبت بکنم. هفته پیش اعلام شد که آمار زندانی‌های مهریه تو کشورمون همینجور داره میره بالا، الان مرز 2000 نفرم رد کرده. حالا هی شما بگو مهریه رو کی داده کی گرفته، هی سر سفره عقد که میشینی هول بشو، هرچی خانواده عروس گفتن شما هم واسه خود خودشیرینی دوتا سکه بذار روش، بنویسی روش، امضا کن. اصلا چه کاری اینجوری گرو کشی میکنین آخه واسه ازدواج؟ آقا جان همه حق و حقوقی رو که قانون بهت داده که نذاری زنت نفس بکشه رو به خانومت همون موقع عقد برگردون، سینت هم بده جلو، بگو مهریه فقط دوتا شاخه گل یه دونه ماچ. والا به خدا بدبختی اینه که نه آقایون دلشون میاد از این امتیازات تبعیض‌آمیزی که قانون بهشون داده دل بکنن، نه خانوما دلشون میاد بیخیال مهریه بشن. همین میشه که تقی به توقی میخوره آقای با استفاده از حقوق و اختیارات قانونی خودش خانومه رو بیچاره میکنه، خانومه هم خود از اون ور مهریهش رو میذاره اجرا، شوهره رو میندازه پشت میلای زندون. اینجوری میشه که الان با این همه بحران بیشوهری 2000 تا شوهر مثل دسته گل با پشت میلای زندان باشن؟ آخه واقعا چرا؟ اصلا شوهر کنید 2000 تا آدم، انسان، آدم دلش میسوزه دیگه. نکنید، نکنیم، نکنند دیگه. این زیر سر نام حکومت و اینا نیست ما بیایم بعد بیرا بگیم به اینا اونو بازبانیش، که خودمون بازبانیشیم دیگه. به امید اینکه کلن این چشم و همچشمی ها و رسم و رسوم غلط و تبعیض‌آمیز شرش رو از سر جامعه ما کم کنه، یه زن و مرد بتونن بدون گروکشی، بدون اینکه نیاز باشه مثل کشتی اون یکی زیر یه خم این دستش باشه، اون یکی دستش تو کنده این و آماده برای کنده کشی باشه، بتونن کنار هم با تفاهم زندگی کنن. حالا نتونستن هم خب عیبی نداره، آقا لااقل بتونن با تفاهم بدون آجان آجان کشی و زندان و نمیدونم اینجور چیزا از هم جداشن برن دنبال زندگیشون. حالا تا بحث مهریه است، اینم بگم که چند وقت پیش تو اصفهان یه زوج جوانی با هم ازدواج کردن. بعد فکر می‌کنی مهریه عروس خانم چی بوده؟ کاشت 100 تا درخت توسط آقای داماد. ببینین چقدر خوبه، هر وقتم خواست مهریه‌اش رو بذاره اجرا، آقای داماد یه بیل میذاره رو کولش، میره یه گوشه شروع میکنه درخت کاری. یعنی به جای اینکه بره زندان، میره لااقل یه گوشه رو آباد میکنه. زندان چیه؟ مهریه اینجوریش خوبه. بله
بگو بگو دوستم، میخوام بیام خواستگاری، امری قبلی نزد عاشقم و جیب خالی. بگو بگو دوستم داری، میخوام بیام خواستگاری، امری قبلی نزد عاشقم و جیب خالی. جبونم و صد آرزو با مشتی خوش با آبرو، برای کس و کار خود در بدرم اجاز و جو. عاشقم و صد آرزو با مشتی خوش با آبرو، برای کس و کار خود در بدرم اجاز و جو.
و اما بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسنی.
فرشید جان سلام، میخواستم بگم که این آقایونی که زنگ میزنن و تناب و زنجیرهای احساسی میفرستن برای تو سعید، بله، بله، این کاره نیستن و
چرا؟
جنس شناس نیستن. میخواستم من از همینجا تناب احساسیمو ارسال کنم به آرش جون، آرش جون حسن نیا و اصلینا، آخرشم نفهمیدیم فامیلیشیه و ازش سوال بپرسم به وسیله این زنجیر و تناب، بگم که آرش ما یه مشکل بزرگی که داریم خرید اینترنتی از این سایت‌های آمازون و اینجور چیزاست. حالا اگه مشکل ارسال کالا به ایران حل بشه، این مشکل ویزا کارت و مستر کارت کی حل میشه؟ کی ما میتونیم با کارت‌های بانکی خودمون یا با نماینده ویزا کارت و مستر کارت توی اینجا خرید بکنیم؟ مرسی، قربانت. علی هستم از کرج.
ممنونم علی جون. آرش سلام.
سلام.
اینم از تناب احساسی زنجیر،
تناب احساسی ما اینجوری برای شما همینجوری فقط براتون لاو میترکونن، برای ما سوال و پرسشه
دیگه، همینه دیگه.
تازه میخواستم بگم همین آقایی که اینجا صحبت از کنده کشی و نمیدونم زیر یخم و اینا میکنه، زیر یخم ما رو نعیمده گرفته که وقت ندارم و نمیشه.
بابا عجب بساتی داریم این دوباره شروع کرد. بابا جواب ملت رو بده، ملت معطلن.
آخه این جوابی که ملت میخوان یه جواب سخت و یه جواب آسون داره. جواب آسونش اینه که خب هر وقت به امید خدا مشکلات بانکی، نظام بانکی حل شد، این مشکل هم حل میشه. جواب سختش اینه که اون دو شرکتی که نام بردن، یعنی ویزا کارت و مستر کارت، اونا در واقع باید این مسئله کلان نظام بانکی، حالا اون تحریمی که بود، بعد بحث سویفتی که اتفاق افتاد که گفتن حالا سویفت برقرار شده اما بانک ها شهامت این رو ندارن، بانک های بزرگ که از این سامانه استفاده بکنن، بعد گفتن که اصلا تحریم بانکی برداشته نشده، بانک مرکزی گفت برداشته شده. خلاصه این داستان گام بعدی اونه، یعنی درسته. ابتدا باید،
یعنی الان زوده هنوز که
آره، ابتدا باید شبکه بانکی ایران روابطش با شبکه بانکی بین المللی رو عادی بکنه، وقتی که عادی شد بعد بتونه از این خدمات بانکی که یکیش پرداخت الکترونیک هستش که دو تا شرکتشو نام بردن که دو تا شرکت معروف این داستان هستن اما به همین دو تا هم منتهی نمیشه و محدود به این دو شرکت نیست، بعد اونا بتونن با طرف حساب‌های ایرانیشون قرارداد ببندن. یعنی مثلا اگر شما مشتری فلان بانک ایرانی هستید که حالا نام نبریم که تبلیغ نشه برای هیچ بانکی، بعد از اون بانک خودتون بخواید که این خدماتو به شما بده، یعنی بر اساس قراردادی که با این شرکت‌های پرداخت آنلاین داره، کارت اونها رو در اختیار، کارت اعتباری اونها رو در اختیار شما بگذاره که از طریق اون بانکی که در واقع شما دارید کردیت خودتون و اعتبار خودتون رو خرج میکنید، که قاعدتا وقتی که نظام بانکی به اون مرحله برسه احتمالاً یا امیدواریم آرزومون اینه که مشکل ارسال کالا هم حل شده باشه. به هر حال خیلی دست ما یا دست نظام بانکی ایران نیست. البته یه چیزایی من شنیدم، یه زمزمه هایی شنیدم که برخی از بانک های ایرانی با همکاری بانک های مثلا توی آذربایجان، جمهوری آذربایجان، یا بانک های در ترکیه که شریک کاری هم با اونا،
درسته.
از طریق اونها برای برخی از مشتریانشون که گردش مالی بالای ارزی دارن، برای اونا کارت های اعتباری همین مستر کارت یا ویزا کارت رو گرفتن.
اونا میشن آقازاده ها و اینا دیگه.
نه، یا مثلا تاجرایی هن که بالاخره مثلا خیلی استفاده میکنن، نه
ولی
که
مردم عادی عملا،
آره، در حد مثلا خریدن فلان گجت اینا نیست.
آره.
و اونم تازه همون مثلا بانک فلان، حالا بانک ایرانی اونو نداده ها، شریک کاریش در آذربایجان یا شریک کاریش در مالزی، شریک کاریش در ترکیه، از طریق اون برای مشتریاشون تامین کردن.
بسیار خوب، ممنونم از جوابت. صدا هنوز گرفته؟ آرش
آره،
بهتری؟
اصلا هی نگرانم که سرفه کنم و به هم بریزم.
آره، هفته آره. پیش هم صدات گرفته آره. بود آره. امیدوارم که بهتر بشی. چی داری امروز برامون؟
یادت باشه چند هفته پیش فرشید ما اینجا راجع به فعالیت‌های فرهنگی و رفتارهای فرهنگی خانوارهای ایرانی صحبت کردیم، صحبت از یک گزارش کردیم که مرکز آمار سالانه منتشر میکنه، مربوط به سال 93 بود، با تأخیر منتشر میشه، که چقدر ملت سینما رفتن، مردم چقدر کتاب خوندن، چقدر تئاتر رفتن، رادیو تلویزیون نگاه میکنن یا گوش میکنن. سال 94، نتایج سال 94 شو آوردم، خیلی کوتاه میخوام، فقط چون ایام تعطیلم پیش رو هست آره. فرصت کافی هست، میشه کتاب خون، میشه کنسرت رفت، میشه سینما رفتش. میخواستیم خواهش بکنیم که این عددا رو بهبود بدن که چند وقت دیگه که اومدیم عددای بهتر داشته باشیم.
یعنی الان اینو داری که از 93 تا 94 آره، چقدر تغییر کرده؟
رفتم در آوردم اون 93 یارم آوردم. مثلا توی تعداد افراد 18 سال و بیشتری که کتابای مطالعات غیر درسی کردن، یعنی کتاب درسی نه، کتاب غیر درسی خوندن، تو سال 94 68% گفتن که ما خوندیم. این عدد تو سال 93 که چند هفته پیش گفتیم 52.7% بوده، رشد کرده. خیلی باعث خوشحالی کرده. آره که
شاید هم خالی بستن
آره شاید
خواستن این آماره رو ببرم
شاید ما اون دفعه که اومدیم گفتیم بابا تو رو خدای خود کتاب خود سینما بزنیم،
خود بیشتر بگیم که آبرومون حفظ شه.
مثلا 32% گفتن که نه بابا نخوندیم، مثلا کتاب غیر درسی نخوندیم. سال 93 این تعداد 47.3% بود، 47.3% گفته بودن که مطالعه غیر درسی نداشتیم. آره. بعد روزنامه ها رو داریم که توی هفته گذشته که این آمارگیری ازشون انجام شده چقدر روزنامه خوندن. 38.1% گفتن که روزنامه خوندیم که 37.1% ببخشید 1% کمتر از سال 93 است. و 61.9% گفتن که نداشتیم،
نخوندیم،
روزنامه نخوندن.
بعد این آمار 95 که در میاد آره
با تاخیر دیگه، یعنی فکر کنم که مثلا اواسط سال آینده در بیادش. سینما رو هم سال 94 یعنی پارسال نزدیک 80%، 79.1% گفتن که سینما نرفتیم. 21% گفتن سینما رفتیم. اما پارسال این وضع چجوری بود؟
یعنی دو سال پیش 93
آره، سینما نرفته های دو سال پیش سال 93 86 56% بودن.
بیشتر بودن پس. آره یعنی بهتر شده. بهتر شده. 4-5% بله. بالاتر.
بله. 14% گفته بودن تو سال 93 سینما رفتن. پارسال اما 20% گفتن. اون دفعه تو برات جالب بود که رادیو رو البته رادیو منظور صدای جمهوری اسلامیه.
رادیو داخلی.
آره رادیو داخلی رو که من این دفعه این عدد رو به خودم آوردم به دو بخش تقسیم کردم، اونایی که داخل منزل رادیو جمهوری اسلامی گوش دادن، اونایی که بیرون از منزل ده. حالا یا ماشین یا کارگاه یا هرچی. 13.6% داخل منزل گفتن که ما گوش دادیم رادیوی جمهوری اسلامی رو و بیرون از منزل 15.2%. خیلی عددهای بالایی نیست اما
تقریبا نزدیک به هم
14-15%. حالا اگر نمیدونم فرصت داری من کنسرت موسیقی رو میتونم بگم. اما
کنسرت هم بگو چون یه تلفن هم داریم راجع به همین کارگاه هایی که گفتی و مشکلاتی که توی کارگاه ها دارن.
خاطرتون باشه تئاتر هم خیلی نامید کننده بود، به نظرم میادش که کنسرت هم به همون میزان نامید کننده است، یعنی بیشتر حالا اگر اهل موسیقی هم هستن مردم ایران که هستن احتمالاً سی دی و دانلود و نوار رو این حرفاست. 93.4%، یعنی 94% گفتن که کنسرت نرفتیم در سال 94 و فقط حدود 7%، کمتر از 7% مردم ایران تو سال 94 کنسرت رفتن.
میدونید سال 93 چقدر بوده؟
اینو چون نبودش تو اون گزارش نیاوردم. آره مقایسه نتونستم
ولی بکنم. انقدر آمارش پایینه واقعا.
آره من فکر می‌کنم که این شاید ایام نوروز، حالا همش ما به فکر مثلا تا میگیم نوروز یا تعطیلات نوروز یاد عید دیدنی یا تو بهترین حالت مسافرت که خیلی هم خوبه، البته هیچ کدوم اینا بد نیست، اما شاید بد نباشه حالا سینما کنسرت نمیدونم اینا رو هم تو دستور کارمون بذاریم.
البته اگه کنسرت ها اگه برقرار بود و اگه کنسل نشد و
سمت مشهد ما صحبت
این تلفن رو بشنویم.
سلام به آرش و فرشید عزیز. در مورد کارگاه های کوچیک پرسیده بودین. ما یه کارگاه تاخت دستگاه کفتراش داریم که 35 سال پیش پدر من بنیانگذارش بوده و این دستگاه اولین دستگاهی بوده که در ایران تولید شده و در جشنواره خوارزمی هم رتبه اول رو گرفته پدر من و جزو مخترعین و مبتکرین رتبه اول کشور هستش. اما بزرگترین مشکل ما و مشکل من که حدود 7-8 ساله که دارم این کارو میگردونم اینه که وارد شدن این دستگاه ها به صورت چینی خیلی رو بازار ما تأثیر گذاشته و هرچی هم میگن حمایت از کالای ایرانی ولی اینا همه حرفایی که خوراک داخلی داره و بزرگترین مشکل ما اینه، در صورتی که ما هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ قیمت داریم با چین برابری میکنیم و حتی پایینتر هستیم، اما این بزرگترین مشکل ما برای ما و مشتریای ما شده. ممنونم ازتون، خداحافظ.
قربون شما، خیلی ممنون از شما.
آره منم واقعا اول سپاسگزارم که تماس گرفتن مشکلشون رو گفتن و آرزوی سلامتی میکنم برای پدر بزرگوارشون که داره با این شرایط سخت و اینا
سالهاست
آره تولید داره پیش میبره. درست میگن، حالا شاید یه بخشی از اون حمایت هم حالا ایشون منظورشون حمایت‌های دولتی و حمایت‌های حکومتی بودش از تولید داخل که به جا هم هست، به هر حال تولید کننده‌ها دارن زحمت میکشن، مشکلشون واردات حالا بیرویه یا وارداتی بودش که کالای ساخت داخلش وجود داره. اما شاید مهمتر از این چیزایی که دستمون نمیرسه، تو داشتی تو بخش قبلی هم میگفتی که بابا این که دیگه به حکومت مربوط نمیشه، که مثلا
دست خودمونه.
آره یه بخشش که دست خودمونه واقعا. اگر کال من خیلی هم حالا یک جانبه نمیخوام بگم که آقا شما مثلا کیفیت بهتر رو اگر وجود داره خارجی رها بکنید و فقط به خاطر تو
ولی اون جاهایی که
آره
واقعا جایی که کیفیت نزدیکه نزدیک
آره
به همه چرا
میشه،
که نه
میشه 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 حمایت کرد تولید داخلی و تولید داخلی رو استفاده کرد و از اون طرف هم به تولید کننده هم توصیه میکنیم، ازشون خواهش میکنیم که کیفیتشون رو جوری بکنن که رقابت بکنه با کیفیت خارجی با تولید خارجی.
و بازم اگر که از مشکلی دارید میتونید همچنان تماس بگیرید.
آره خیلی خوبه، یعنی ببینید این دیگه کاملا و حتی تاجرا، یعنی اگر کسی واحد تجاری کوچیکی هم داره مشکلاتشون رو بگن، موانعشون رو بگن و ما بشنویم و با جمع‌بندی شاید بتونیم به یه جایی برسیم.
امیدواریم. ممنونم ازت آرش عزیز، باید خدافظی میکنم تا هفته آینده. آره. امیدوارم بهتر بشی، صدات بهتر بشی. آره صدات هنوز گرفته.
آره این صدا من حالا اگه توصیه‌ای هم دارن دوستان بگن که طب سنتی سوزنی
توی اون استودیو بغلی خود داد بکش ما
واقعا.
And dance me to the end of love. Yeah, oh, dance me to the end of love. And let me see your beauty when the witnesses are gone. And let me feel you move.
وقتتون بخیر. از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. طبق معمول هر هفته که سعی میکنیم کنسرت های هفته آینده رو براتون معرفی بکنیم، این هفته امید حاجیلی هفته آینده در حقیقت شنبه 21 اسفند ماه کنسرت داره در سالن میلاد نمایشگاه که ساعت 7 عصر و 10:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم 45 تا 140 هزار تومان است. با هم کار پریزاد رو بشنویم از امید حاجیلی.
بیتاب چشمه بیخواب تو رو میخواد منو دریا پودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت گردم با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه اصلا نمیشه نمیشه جداشه این دل این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه اصلا نمیشه نمیشه جداشه این دل این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه افسون مثل مجنون شدم عاشق با دل با جون تو بودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت گردم با یه نگاهت نگاهت دلم میلرزه عشقم به چشمات به چشمات بدون مرزه اصلا نمیشه نمیشه جداشه این دل این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه اصلا نمیشه نمیشه جداشه این دل این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه تابان من ای که مهر دلت نشسته بر جان من چاره ای کن به این حال پریشان من تو بودی اون فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه به دورت گردم بودی فریزاده دلم که انتخابت کردم شمی بشو مثال پروانه پروانه
پروانه پروانه پروانه به دورت گردم به دورت گردم به دورت گردم به دورت عشقم به چشمات به چشمات بدون مرز اصلا نمیشه نمیشه جدا شه این دل این حس یه دنیا یه دنیا برام میارزه اصلا نمیشه نمیشه جدا شه این دل این حس یه دنیا یه دنیا
فرشی جان.
سلام علیکم
خوبی؟ انقدر ترافیکه که خدا میدونه
ای بابا.
من الان ترجیح دادم که به جای اینکه تو ترافیک بمونم پیاده بیام خونه. یک ساعت و نیم تقریبا یا بیشترم طول کشید ولی اب نداره، خدا رو شکر هوا خوبه، بارونی اونجور عالی. بعد منم مرجونم از تهران.
به 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 به، بهترین کار که مرجون، هم منظورتون مرجان دیگه اسمتون. خیلی ممنونم که تماس گرفتین. امضا کردن رضا صالح حمیدزیچ از خونه نازنینینا از پکن. نازنین از پکن هم این داستانی شده. مریم بانو کلان شهر تهران، امیر و سمیه عاشقان کباب ترکی 110، فرهاد اسخری از اسکار آباد، آتیما از ژنو، هومن از بارسلون، فردوس خانواده دوست شاهنشهر اصفهان، حمید بابای کوپر اورنج کانتی، روح الله به زهرا بگید دوستش دارم از لارستان، ساسان از لندن، بهنام تی از سیدنی، سودی از هلند، آرمان از قزوین، آرتمیس و مامان از آلمان، حسین از توی قلب نیکی، بهمن و شهین با فاران و کیان از جکسونویل فلوریدا، ریچارد کیم از کره جنوبی، وحید از کوالالامپور. تعدادی از امضاهایی که در اپلیکیشن ما امضا کردن این برنامه رو. تلگرام هم کامنت دادن، نمک از قم گفته متاسفم برای کسانی که فکر میکنن کادوی روز زن یعنی کفش و لباس، کادوی روز زن یعنی یه آغوش گرم، یه نوازش، یه لبخند و یه دنیا عشق به همراه آیفون 7 با حافظه داخلی 64 گیگ و یه انگشتر تکنگین بریلیان. اصل روز زن یعنی ماشین شاسی بلند، یعنی یه خونه. باری کلا به نمک از قم، نمکشون رو ریختن دیگه. عظیم در تلگرام گفته ما مردهای ظالم هنوز نتونستیم مسئولیت زایمان رو گردن بگیریم، شرمنده یه کارم بکنیم دیگه، فکرمون آزاد میشه، خانوما هم آزاد و راضی میشن، خلاص. بعد موه نمیدونم دیگه. حالا مهمترین مزیت زن بودن حمایت اکثر دولت‌ها و جوامع از اونها مقابل مردانه، همینطور موظف نبودن به تأمین خانواده توسط خانوما. شما نگاه به جمهوری اسلامی و امثالش نکنین. این هم از این کامنت. و فخرالدین هم توی تلگرام گفته که اگر امکانش هست دکلمه آخر هر قسمت برنامه رو به تنهایی داخل کانال بذارید. نیکی توی تلگرام گفته زن که باشی هیچ غیر ممکنی برات وجود نداره، حتی اگر مردانی از سرزمین پارس سعی کنن سر همه راهات مانع‌هایی با سایزهای مختلف قرار بدن. اینم متذکر بشیم که هنوز خود فمینیستا و خود روشن فکرا هم توی مملکت ما و حتی مملکت اونور نمیدونن دقیقاً چی به چیه و کی به کیه. شعارها و عقاید هنوز تا عمل یه عالمه فاصله داره.
التماس دعا، خوش به سعادتتون که میرین روزه، جاتون وسط بهشته، ما که دنیامون شده آخرت یزید، کیه ما رو ببره روزه؟ مجید آقا تو رو چه به روزه؟ روزه خودتی، گریه کن نداری ولی خودت مصیبتی دلت کربلا.
بله، صدایی که شنیدید صدای یکی از سکانس‌های معروف فیلم سوت دلان زنده یاد علی حاتمی بود با بازی استثنایی بهروز وثوقی و البته صدا پیشگی و دوبله منوچهر اسماعیلی. بهانه پخشش هم اینه که 20 اسفند ماه یعنی فردا سال روز تولد بهروز وثوقی، بازیگر بزرگ سینمای ایران، مردی که با ایفای چند تا از نقش‌های مهم و تاریخی سینمای ایران نام خودش رو برای ما ایرانی‌ها جاودانه کرده. البته متاسفانه بعد از انقلاب بهروز وثوقی از ایران خارج شد و متاسفانه دیگه فرصت چندانی برای بارور کردن اون همه استعداد و تواناییش نداشت. البته خب چند تا فیلم هم بیرون از ایران بازی کرد. به هر حال هرچند وثوقی و وثوقی‌ها بزرگترین ضرر زندگیشون رو با وقوع انقلاب ایران کردن، اما همین که تلاش کنیم به بهانه‌های مختلف ازشون یاد کنیم بازم غنیمته. اتفاقا خود بهروز وثوقی هم همین نظر رو داره در این مورد. به بخشی از مصاحبه همکارمون شهرام میریان که چند سال پیش با بهروز وثوقی انجام داد یه بخشش رو گوش کنیم.
من شخصا معتقدم که وقتی آدم زنده است اگر مردم میدونن که جایگاهش کجاست اون موقع به خودش بگن، نه اینکه بعد از رفتن آدم بگن اینطوری بود اونطوری بود. خدا بیامرز فردینو، فردین وقتی رفت دیدیم ملت چی کار کردن براش. هیچ وقت خود فردین ندید یه همچین مسئله رو. من اونو قشنگ میدیدم که وقتی که فردین زنده بود مردم این کاری میکردن براش، ولی متاسفانه همیشه اینطوریه دیگه.
صدای بهروز وثوقی بود که شنیدیم. فردا روز تولدشه و به هر حال به نظر ما هیچ وقت برای دیر نشدن دیر نیست. صحبتایی که بهروز وثوقی کرد اگر شنیده باشین، ما هم اینجا به همراه شما تولد بهروز وثوقی عزیز رو به خودش و همه طرفداراش تبریک میگیم و با شنیدن بخشی از بازی اون تو فیلم قیصر با صدای گوگوش با او هم سفر میشیم.
اما تو همون تایی دلدی هچل دوست داری نه؟ بگو خانده کسی که بچه ردیفی تو جوب میشینن از زرنگیش تعریف میکنن، یه پهلوان قدیمی که زیری مادرچه روش قسم میخورن. خانده تو آدم رو مایوس میکنه. اگه قرار روزگاره که هرکس پیر بشه دلش هم کوچک بشه، خدای من هیچ وقت پیرم نکن واسه اینکه اصلا حوصلش نیرم.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی، توی بود و دقدقه ناجی قلب منی، پاکیه تکیه گاه من. خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم. خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم.
وقت ایستگاه سینماست با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید.
اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، سلام به شما،
خوش اومدین. من یه بار دیگه اسکار آقای فرهادی رو تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون بشه.
خیلی گذشته ولی همچی گفتم یه تبریکی بگیم دیگه. چی شد آخر سالی یه دفعه مدیریت سینما اصلا قاطی پاتی شد، ریخت به هم؟
درسته، یه دفعه اتفاقی گذشته وزیر ارشاد دولت آقای روحانی رضا صالحی امیری تصمیم گرفت که مدیر سینمای ایران رو برکنار کنه. آقای حجت الله ایوبی که از ابتدای آغاز به کار دولت آقای روحانی مسئولیت سینمایی مدیریت سینمای ایران رو بر عهده داشت، در واقع رئیس سازمان سینمای ایران بود که طبق اون چارت مدیریتی حوزه فرهنگ و هنر در ایران مسئول اصلی مدیریت سینما در ایران محسوب میشه. و خب تغییر خیلی غیر ناگهانی بود دیگه.
دلیلش دو هفت بود. دو هفته دلیل مونده چیزی نگفتن که اصلا چرا این اتفاق افتاد.
ببین خیلی هم از این نظر قابل توجهه که بعضیا ربط میدن به اون موضوع. تو همون برنامه‌های جنجالی هفت، یک روز مونده به پایان جشنواره، آقای ایوبی رفت تو برنامه هفت یک بحث خیلی تندی رو با آقای بهروز افخمی کرد که ما خودمونم تو اینجا تو این برنامه بخشایشو پخش کردیم و صحبت کردیم که اونجا خیلی مباحث تندی هم نسبت به همدیگر مطرح شد و هر دو طرف به دیگری پیشنهاد داد که استعفا بدن و این مسئولیت رو کنار بگذارن. با این اتفاقی که افتاد و وزیر ارشاد آقای ایوبی برکنار کرد، به نوعی در واقع دست بالا حالا با بهروز افخمی و در مجموع توی یک نگاه کلانتر با منتقدان مدیریت آقای ایوبی میشه با این اقدام. درسته. و در واقع وزیر ارشاد به نوعی به نفع اونا عمل کرد و
آقای افخمی الان خوشحاله دیگه.
فکر میکنم هم که تو برنامهش در واقع که فردا باشه این موضوع رو هم اعلام بکنه. و اصلی ترین تحلیلی که میتونیم داشته باشیم اینه که احتمالاً فشارهایی که بر مدیریت سینمایی وارد میشده نتیجه داده و وزیر ارشاد حالا هم به خاطر اون فشارها و احتمالاً به خاطر اختلاف نظرهای دیگری تصمیم گرفته که فرد دیگری رو جایگزین آقای ایوبی رو کنه.
کیو جایگزین کردن؟
آقای محمد مهدی حیدریان که اونم از مدیران قدیمی حوزه سینما در ایران هستش، از دهه 60 در کنار اون تیم آقای انوار و محمد بهشتی که این سینمای جدید ایران رو به نوعی میگن. درسته. که حاصل کار اونها هستش، به عنوان مدیر نظارت و ارزشیابی فعالیت میکرد. پست خب خیلی حساسی داشت، از همون زمان هم خیلی آدم به نوعی گفته میشد که محافظه‌کار نزدیک به نهادهای نظارت امنیتی هستش و معمولا هم هر موقع قراره یک آرومسازی تو سینما انجام بشه آقای حیدریان انتخاب میشه. سال 81 هم در کابینه دوم محمد خاتمی بعد از اینکه آقای مسجد جامعی هم به نوعی فشارهایی بهش وارد شد و تغییراتی رو انجام داد، آقای حیدریان جایگزین محمد حسین پزشک شد اون زمان.
درسته.
که تا حدود زیادی هم روند حرکتی سینما ایران محافظه‌کارانه تر شد اون سالها.
یه چیزی که عجیب بود این بود که اول یعنی وزیر شد اومد یعنی انتخاب کرد آقای حیدریان رو و آقای ایوبی ظاهرا نگفتن و آقای ایوبی میگفت چرا منو عزل نکرد، اصلا نامه من کجاست؟
شکل برکناری هم خیلی پیش رفت. یک روز قبل از اینکه اصلا حکم رسمی وزارت ارشاد برای انتخاب آقای حیدریان منتشر شه، بعضی خبرگزاری‌ها گفتن که آقای ایوبی استعفا داده.
آها.
بعد از ظهر همون روز آقای ایوبی اومد و مصاحبه کرد و گفت که نه من استعفا ندادم، در دفتر کارم با جدیت در حال مسئولیت و کار هستم. فردا صبح حکم مدیریت آقای حیدریان منتشر شد که بعدتر این خبر غیر رسمی پیچید، این که وزیر از آقای ایوبی خواسته خودش استعفا بده و کنار بره و چون نکرده نهایتاً در واقع برکنار شده. حالا این روزا وقتی که این صحبت‌ها گذشت پیش رفت و اینا، همین دیروز وزیر ارشاد خواسته که یک مقدار فضا رو آروم‌تر بکنه و بگه که نه حالا به شکل برکناری نبوده، ولی خب معلوم نیست. خب این وقتی اینجور اتفاقی پیش میره یعنی برکنار شده دیگه.
دقیقاً.
مسئول اصلی سینما.
بسیار خب، راجب چی داری دیگه برامون؟ راجب سینمای ایران یا سینمای
سینمای ایران که داریم نزدیک میشیم به سال جدید و همیشه این مقطع بحث اکران نوروزی
میتونیم اکران نوروزی رو بذاریم برای هفته آینده راجب شرط بزنیم.
یکی دو سالیه که اون حالت اکران نوروزی هم تغییر کرده، فیلم‌ها زودتر از مقطع شروع سال و دو سه روز مونده به شروع سال نمایش داده میشه، همین اتفاقی که امسال هم افتاده.
یعنی الان شروع شده.
مثلا یکی از فیلم‌های اکران نوروزی فیلم خوب بد جلف اصلا بعد جشنواره یک هفته بعد از جشنواره اکرانش شروع شده
و تو نوروز هم ادامه داره.
ادامه پیدا بکنه، فروش خوبی هم داشته. توی حوزه سینمای جهان هم برای اونایی که سری فیلم‌های ایکس من مردان ایکس رو دنبال کرده باشن و اون اتفاقات رو در جریانش باشن، آخرین فیلم این مجموعه به نام لوگن به نمایش در اومده که به نوعی تلخ‌ترین و سنگین‌ترین فیلم این مجموعه هم هستش. پایان و حضور هیو جکمن هستش در این فیلم‌ها.
الهی بمیرم.
نقش ولورین رو که ایفا می‌کرده.
منم مثلا عاشق ایکس منم خودم دیگه. الان اومده اینجا ببینم باش میرم می‌بینم.
بیچاره بیچاره سری فکر می‌دونم
همون لوگان خودمونه فارسی میگیم لوگان بابک چون خیلی خارجی میگیم لوگن اینجوری تلفظ خارجیش لوگن.
آره نمایش افتتاحیه فیلم هم به عنوان یکی از نمایش‌های خارج از بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین بود تو همین چند هفته گذشته و در مجموع منتقدان نسبت به فیلم‌های سری قبلی مردان ایکس خیلی استقبال کردن از این فیلم و جزو فیلم‌های خوب این یکی دو ماهه اکران سراسری سینماهای جهان بوده. از نظر فروش هم فروش موفقی داشته تا همین جا که نزدیک به دو ماه و چند روزی از سال 2017 میگذره پرفروش‌ترین و بهترین افتتاحیه سال سینمایی 2017 داشته. هرچند حالا مسیر طولانی در راه است، خیلی مدعیان دیگری مخصوصا تو تابستون میان که اونها همیشه فروش‌های بالای سالیانه رو اون فیلم‌ها در اختیار خواهند گرفت، اما تا اینجا جزو فیلم‌های مطرح سال 2017.
بسیار خوب، ممنونم ازت. از بابک غفوری یه سری چیزا اینا که نوشتی چیه؟ این عدد و رقم ها رو اینا رو قرار بود بگی نگفتی؟
نه اینا حالا همش که مرتبه ما جای دیگه هم باید بریم صحبت
بکنیم. این چیزه این خونه ها و زمینایی که میخوای بخری و بفروشی و ایناست نوشتی. ملاک ماست دیگه بابک، کلا ملاک غیر از سینما کلا بحث اقتصادی کار اقتصادی رو هم میکنن.
مردم فکرای بدی میکنن.
نه بابا فکر بدی نمیکنن. میدونن ما اینجا با هم شوخی داریم. این حرفا نیست. کسی فکر بدی نمیکنه. خیلی ممنونم ازت بابک عزیز. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه بابک آذر. ممنونم ازت، تا هفته آینده بابک.
قربانت.
قربانت.
هر روز خورشید و تو چشات دارم، هر شب ماهو میارم تو خونه. دنیا دنیا رو مدار ما میچرخه، دلم تو رو میخواد عاشقونه. دلم دیوونه ی خنده هاته، بخند بخند و منو زیر و رو کن. ببوس بوسه هات مثل کویره، رقص عاشقونه تو شروع کن. یه شرابه با جام هستن و با ما میرخصن. برخص نفسات ساحل داغه، رو تن تو ماسه ها میرخصن.